ساعت 12 شنونده برنامه خبری تحلیلی نیم روزی رادیو فردا هستید. دوشنبه 5 مرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با 27 ماه ژوئیه سال 2026 میلادی است. نیم روز شما عزیزان در ایران و منطقه به خیر و سلامی گرم به همه شما که از دیگر نقاط جهان به ما پیوستید و اوقات دیگری به جز نیمروز رو سپری میکنید. الهه روانشاد هستم و شما رو در این برنامه نیمروزی همراهی خواهم کرد. از جمله 5 ماه از آغاز جنگ ایران و آمریکا میگذرد. پیش بینی ها چیست؟ دونالد ترامپ چه در نظر دارد و ایران چه خواهد کرد؟ به نگاهی هم خواهیم داشت به گزارش های رسانه‌ای و تحلیلی نیست در این باره. اما پیش از همه اینها اجازه بدید که با همکارم رویا کریمی مجد همراه بشیم و نگاهی داشته باشیم به تازه ترین خبرها.
من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه‌ای که به روزنامه وال استریت ژورنال فرستاده، گزارش‌ها درباره کاهش ذخایر مهمات این کشور را رد کرد و گفت ایالات متحده بسیار بیشتر از هر کشور دیگری مهمات در اختیار دارد و میزان آن نیز فراتر از نیازهایش است. این موضوع پس از آن بیان شده که برخی گزارش‌ها موضوع کاهش ذخایر مهمات را از جمله دلایل به تعویق افتادن کارزار نظامی علیه ایران عنوان کرده بودند. دلیل دیگر به تعویق افتادن تشدید عمده کارزار نظامی احیای دیپلماسی با هدف بازگشایی تنگه هرمز عنوان شده بود. گزارش رسانه‌های آمریکایی به نقل مقام‌های دولتی این کشور حاکی از آن بود که ارتش آمریکا آماده بود روز جمعه گذشته مجموعه فشرده از حملات به ایران را آغاز کند که ممکن بود تا 2 هفته ادامه یابد. سخنگوی وزارت خارجه ایران 2 دیپلمات فرانسوی را متهم کرد که تحت پوشش مأموریت دیپلماتیک و با عنوان ارتباط با جامعه مدنی در امور داخلی ایران مداخله کردند. فرانسه در روزهای اخیر خبر داده بود که 2 دیپلمات این کشور در تهران بازداشت شده و پس از آزادی از ایران خارج شدند. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه بازداشت این 2 دیپلمات در ایران را حمله بسیار جدی و از پیش طراحی شده خوانده و گفته بود این اقدام بی پاسخ نخواهد ماند. اسماعیل بقایی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام اینکه سفیر فرانسه در تهران به وزارت خارجه احضار شده گفت اقدامات 2 دیپلمات فرانسوی با کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک مغایرت داشته و این فرانسه است که باید از ایران عذرخواهی کند. او اشاره‌ای به جزئیات اقدامات این دیپلمات‌ها نکرده و پاریس نیز تاکنون واکنشی به اظهارات تازه سخنگوی وزارت خارجه ایران نداشته است. رایلی بارنز دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور دموکراسی حقوق بشر و کار اعدام شهروندان ایرانی از سوی جمهوری اسلامی را محکوم کرد. او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعدام شدگان را جوانان شجاعی توصیف کرد که به گفته او به دلیل اعتراض و بلند کردن صدای خود اعدام شدند. بارنز همچنین از درخواست مردم ایران برای آزادی همه زندانیان سیاسی و توقف اعدام افرادی حمایت کرد که به گفته او به دلیل استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین خود مجازات شدند. این مقام وزارت خارجه آمریکا خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی افزود جهان نظاره‌گر است. او در این پیام به نام اعدام شدگان یا پرونده مشخصی اشاره نکرد. دیوان عالی کشور صدور حکم مجازات 99 ضرب شلاق برای پژمان جمشیدی بازیگر شناخته شده در پرونده شکایت از او در زمینه خشونت جنسی را تایید کرد. ملیکا پارسا دوست شاکی پژمان جمشیدی در گفتگو با کانال تلگرامی امتداد گفت حکم 99 ضرب شلاق برای پژمان جمشیدی به اتهام رابطه نامشروع در شعبه 9 دادگاه کیفری 1 تهران صادر شده و این حکم پس از اعتراض و فرجام خواهی به شعبه 29 دیوان عالی کشور ارجاع شده و عیناً مورد تایید دیوان عالی کشور قرار گرفته. خانم پارسا دوست این نکته که دادگاه در نهایت احراز کرد که آنچه رخ داده رابطه ای بدون رضایت همراه با اکراه و عنف بوده را دارای اهمیت دانست. در مقابل وکیل آقای جمشیدی میگوید موکلش از اتهام های تجاوز به عنف و زنا تبرئه شده و تنها به دلیل رابطه نامشروع مادون زنا محکوم شده است. او با وجود قطعی خواندن رأی از پیگیری راه‌های اعتراض خبر داد. در ادامه آتش‌سوزی گسترده در جنوب اروپا، ایتالیا نیز به جمع کشورهای درگیر آتش‌سوزی فرانسه و اسپانیا پیوست. گارد ساحلی این کشور بیش از 400 گردشگر و ساحل نشین را در نزدیکی شهر پسکچی در منطقه پولیا از راه دریا تخلیه کرده و عملیات نجات حدود 300 نفر دیگر ادامه دارد. همزمان حریق‌های مهیب در فرانسه و اسپانیا بیش از 325,000 نفر را آواره کرده است. در ژیروند فرانسه آتش 42,000 هکتار زمین را سوزانده، 240 خانه را ویران و 84 آتش نشان را مجروح کرده است. در اسپانیا نیز آتش سوزی ها 77 هزار هکتار را در بر گرفته و 10 هزار نفر را ناچار به ترک خانه هایشان کرده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رویا کریمی مجد میشنیدیم.
شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید
و ممنونیم از همراهی همیشگی شما. با گذشت بیش از 5 ماه از آغاز جنگ ایران و آمریکا، پرسش این است که رئیس جمهوری آمریکا چه گزینه‌هایی برای تعامل با تهران پیش رو دارد، به ویژه با تاثیر جنگ بر اقتصاد جهانی و همچنین فشارهای سیاسی داخلی در آمریکا. با این حال دونالد ترامپ گزارش هایی که میگوید کاهش ذخایر مهمات از دلایل تعلیق دوره تازه حملات به ایران بوده را رد کرده است. ایلیا جزایری و گزارشی در این باره.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گزارش ها درباره کمبود مهمات نظامی ارتش ایالات متحده را رد کرد. گزارش هایی که این مسئله را یکی از دلایل تعلیق حملات آمریکا به ایران دانستند. در بیانیه ای که آقای ترامپ به روزنامه وال استریت جورنال فرستاده، آمده است که آمریکا بسیار بیشتر از هر کشور دیگری مهمات در اختیار دارد و میزان آن نیز بسیار فراتر از نیازهایش است. دونالد ترامپ در بحبوحه تلاش‌ها برای احیای دیپلماسی با هدف بازگشایی تنگه هرمز، تشدید عمده کارزار اخیر نظامی خود علیه ایران را به تعویق انداخت. جمهوری اسلامی نیز حملات به برخی کشورهای همسایه ایران را که می‌گفت پایگاه‌ها و منافع آمریکا را هدف قرار می‌دهد، متوقف کرد. محمد اکرمنیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی، شامگاه یکشنبه 4 مرداد در این باره گفت:
تا 2 شب قبل این حملات ادامه داشت، ولی در 2 شب اخیر امریکایی ها حملات خودشونو متوقف کردن و از اونجایی که ما هم اساساً همونطور که عرض کردم راهبردمون تلافی جویانه بوده، عملیات های تلافی جویانه رو متوقف کردیم.
وال استریت جورنال به نقل از مقام های آمریکایی گزارش داده بود که ارتش آمریکا آماده بود روز جمعه مجموعه ای فشرده از حملات به ایران را آغاز کند که ممکن بود تا 2 هفته ادامه یابد. با این حال عملیات به تعویق افتاد تا به نوشته گزارش ها مذاکرات ادامه پیدا کند و مقام ها درباره تأثیر احتمالی یک حمله گسترده بر ذخایر رو به کاهش موشک های رهگیر پاتریوت و دیگر سامانه های پدافند هوای آمریکا گفتگو کنند. بنابراین گزارش ها دونالد ترامپ همچنان می تواند فرمان حمله را صادر کند و اوضاع همچنان متغیر است. همزمان با این تحولات، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در مصاحبه با شبکه ORF اتریش گفت که آمریکایی‌ها با جمهوری اسلامی در حال تبادل پیام هستند و در شرایط کنونی میانجی‌ها از جمله پاکستان و قطر فعال هستند و پیام‌ها را میان طرف‌ها رد و بدل می‌کنند. گزارش‌هایی هم از پیشرفت در مذاکرات میان ایران و عمان برای توافق بر سر موضوع رفت و آمد کشتی‌ها در تنگه هرمز منتشر شده است. در این میان روزنامه نیویورک تایمز و شبکه CNN گزارش‌های تحلیلی از گزینه‌های دونالد ترامپ برای تعامل با ایران منتشر کردند. بنابر این گزارش‌ها رئیس جمهور آمریکا تقریباً 5 ماه پس از جنگی که می‌گفت تنها چند هفته طول خواهد کشید، همچنان تلاش می‌کند تا فضای مانور علیه تهران را حفظ کند، اما فشارهای سیاسی بر دولت ایالات متحده در حال افزایش است. به نوشته CNN هفته گذشته و در پی آغاز دوره تازه از حملات به ایران، قیمت نفت شاهد افزایش بزرگ بود و نگرانی بسیاری از آمریکایی‌های را که با جنگ مخالفند تشدید کرده است. یک مسیر کشتیرانی جایگزین هم که از دریای سرخ عبور می‌کند، توسط گروه حوثی‌های یمن که از سوی تهران حمایت می‌شوند و آمریکا آنها را تروریست می‌داند، تهدید می‌شود. در این میان موجودی نفت خام جهان به سطح بسیار پایینی نزدیک می‌شود و این ترس از بدتر شدن بحران انرژی را افزایش می‌دهد. همه اینها پیش از انتخابات میان دوره کنگره آمریکا در ماه نوامبر روی می‌دهد که در آن جمهوری خواهان نزدیک به آقای ترامپ با یک نبرد سخت روبرو هستند. بنابر این گزارش‌های تحلیلی، در میان گزینه‌های ادامه کارزار نظامی، تشدید محاصره اقتصادی ایران یا بازگشت به اجرای یادداشت تفاهم و مذاکرات، سناتور جمهوری‌خواه بیل کسیدی روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه CNN گفت دونالد ترامپ باید یک گفتگوی ملی را آغاز کند که در آن با مردم آمریکا و کنگره صحبت کند و به کنگره در تصمیم گیری دشوار کمک کند. آقای کسیدی افزود که امیدوار است آقای ترامپ به راه حلی دست یابد که به ایران کنترل تنگه هرمز را ندهد و ایالات متحده را ملزم به هزینه ده‌ها میلیارد دلار برای چیزی که هنوز اثر بخشی آن ثابت نشده نکند.
از ایلیا جزایری میشنیدیم. و عزیزان، همکنون با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل، از طریق خط تلفن همراه هستیم. آقای حسینی فرد، به شما خوش آمد میگیم به برنامه خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا و تحلیل شما رو در مورد مسائل حول و حوش آنچه که شنیدیم جویا هستیم. مثلا گزارش های رسانه‌ای رو اگر نگاه کنیم آقای حسینی فرد، مسائلی مطرح میشن که یا دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا یا دیگر مقامات اون کشور به برخی از اونها پاسخ دادن. حالا این گزارش ها چگونه تصویری رو به شما ارائه میکنه؟ در آستانه یک روند دیپلماتیک هستیم یا همچنان آتش جنگ روشن است؟
میشه گفت هر دو گزینه همچنان مطرحه. در نظر بگیریم که به هر صورت آقای ترامپ گرچه تکذیب میکنن، هم خودش هم مشاوراش که به اصطلاح به نوعی با کمبود ذخایر مهمات روبرو هستند، ولی خب احتمالاً واقعیتی داشته. ضمن اینی که خب ظرف این چند روز اخیر ما میدونیم که تلاش‌های فشرده برای میانجیگری و مذاکرات و به جریان انداختن مذاکرات نه تنها صرفاً از طرف قطر و پاکستان، بلکه از طرف که یک فاکتور بزرگتر یا عامل بزرگ تری مثل چین و این حرفا که از طریق پاکستان دنبال میکنه مسائل رو، حتی مصری ها، اینها هم با توجه به اینکه بیش از پیش میتونه وضعیت مثلا از دست بره، اوضاع از دست مثلا خارج کنترل خارج بشه، همه این دلایل به علاوه اینکه خب پای حوثی ها هم به این ماجرا کشیده شده و دیگه ماجرا به یک تنگه منحصر نیست، میتونه تنگه باب المندب هم بیش از پیش روی مثلا جریان نفت، روی زنجیره تامین جهانی، اینها همه تأثیر بذاره. به نوعی دولت آمریکا و خب ایران هم در ظرف 12 روز باز دید که کم ضربه نمیبینه و زیر ساختاش درسته که به تهران حمله نمیشه، ولی همه مثلا گوشه‌های کشور زیر فشار هست، از پل‌ها، از امکانات نظامی و حتی غیر نظامیش. به این دلایل به نظر میاد که هر دو طرف و به خصوص آمریکایی‌ها، اونطوری که آقای ترامپ میگه، میخواد یه فضایی دوباره ایجاد کنه که مذاکرات جریان پیدا بکنه. اینی که خب عمانی ها هم در تهران بودن، به خصوص این که مسئله تنگه هرمز هم چیز کلیدیه که بالاخره اون بخش تفاهم نامه چجوری اجرا بشه. اگر عمانی ها و ایرانی ها هم در مورد این تنگه هرمز به توافقی برسند و در مورد اصلا اون اموال اصلا محدود شده ایران هم که یکی از شرایط بوده اونجا هم یه مقدار تسهیلاتی انجام بشه، به نظر میاد که خب راجب سایر مسائل که قرار بوده بعدن صحبت کنن میشه رفت توی اون فاز و مسائل به بعد بکنه.
آقای حسینی فرد، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قراره که با رئیس جمهوری آمریکا ملاقات کنه. بنیامین نتانیاهو این هشتمین سفرش به آمریکا خواهد بود و روز سه‌شنبه با دونالد ترامپ دیدار و گفتگو میکنه. گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از اونه که او آخرین ارزیابی‌های نهادهای اطلاعاتی اسرائیل رو درباره بازسازی توان نظامی هسته‌ای جمهوری اسلامی با خودش میبره و به رئیس جمهوری آمریکا ارائه میکنه. از دیدگاه شما، حالا این دیدار تا چه حد بر این بحران تاثیرگذار خواهد بود؟
پس بعد اسرائیلی ها راهبرد یه مقدار متفاوتی دارن تا آمریکا یا در این بحرانی که هستش، و تمام تلاش آقای نتانیاهو در واشنگتن، این رغم اینکه یه مقدار شکرآبم شده رابطه‌شون، اون میدونیم که خب جنگ 40 روزه اون قاضی که دستانه ها عنوان کردن، عمدتاً با تشویق و برنامه و طرحی که اسرائیلیا رو میز آمریکا گذاشتن پیش رفت و خب به نتیجه نرسیده. و اینکه آقای ترامپ با یک بحران بزرگتر مواجه شده، مسئله تنگه هرمز هم اضافه شده به بحران ها، زیادی رابطه آمریکا و اسرائیل به اون قصه گرمی سابق نیست و اسرائیل لزوماً حرف اسرائیل آمریکا لزوماً حرف اسرائیلیا رو دیگه در همین زمین ها نمیخونه. حتی صحبتی از این بود که این ملاقات هم در هم چند باری به تعویق افتاده، آقای ونس باهاش مخالف بوده که آقای نتانیاهو بیاد آمریکا. به هم لغم همه اینها، احتمالاً آقای نتانیاهو در این دیدار دو سه تا محور رو پیش خواهد برد. یکی همونطور که شما اشاره کردید، بیش از پیش تبادل اطلاعاتی صورت خواهد داد، به نوعی اطلاعاتی که اسرائیلی‌ها دارن از درون ایران از مسائلش، اینا رو عنوان خواهند کرد. به نوعی آمریکا رو زیر فشار خواهند گذاشت که چه در صورت مذاکره و چه در جنگ، همچنان اون سه تا محوری که مورد نظر اسرائیل، یعنی مسئله هستی، مسئله موشک‌ها و مسئله نیابتی رو تا اونجایی که ممکنه ایران رو به ضعف ببره و از ایران امتیاز بگیره. و در این حال راجع به مسائلی مثل لبنان و سوریه و به اصطلاح فلسطینی این حرفا هم هیچ امتیازی به ایران داده نشه که مثلا بخواد پرونده لبنان این حرفا به نوعی در این مسائلی که آمریکا با ایران داره مطرح بشه. از این زاویهش به نظر میاد که و در این حال آمریکا و اسرائیلی ها به نظرم میاد که خودشون زیاد هم الان تمایلی ندارن که وارد جنگ بشن، به خود اگر آمریکایی‌ها این جنگ رو ادامه بدن یا اون فشارهایی که مورد نظرشون هست اعمال کنن در ایران، طوری که خب وزیر دارایی افراطی اسرائیل هم عنوان کرده که همین وضعیت وضعیت مطلوبیه که خود آمریکایی‌ها بزنن و اون اهداف ما رو متحقق کنن. ایران هم اگر بزنه کشورهای عربی خلیج فارس رو میزنه که اون هم به ضرر ما نیستش. از این زاویه به نظر میاد که بحث همین مطلبهایی هست که آقای نتانیاهو اونجا پیش خواهد برد، اینی که چقدر حالا به اهداف خودش برسه باید دید و در روزهای آینده و اینکه کدوم طرف مذاکره عمده خواهد شد یا دوباره ما به جنگ برخواهیم گشت، این میتونه خودش رو در اون این مذاکرات در اون بازتاب بده.
مسئله دیگر آقای حسینی فرد، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز دوشنبه گفته که اقدام اوکراین ماجراجویی خطرناکی بود که قطعاً بی‌پاسخ نخواهد بود. اضافه کرده که بزرگترهای زلنسکی باید او را کنترل کنند. حالا شما چقدر احتمال میدید که این موضوع افزایش تنش با اوکراین، اوکراینی که همه اروپا رو پشت خودش داره، حالا پای اروپا رو به بحران ایران و آمریکا هم بکشونه؟
نه اتفاقا هم این که به نوعی اوکراینی ها به اروپا نیازمندن و حرف شنویی دارن، به هر صورت بعد اروپایی ها میدونن که تشدید این بحران لزوما به سودشون نیست و اینکه یک فاکتور جدید هم بخواد اضافه بشه و بیش از پیش شعله‌ور بشه این بحران، از این جهتش به نظر میاد که اونها احتمالا تأثیر مثبت در جهت کاهش تنش خواهند گذاشت که زلنسکی لزوما دیگه یک همچین اقداماتی انجام نده، هرچند که در صورت حق داشته باشه که ایران از همون اول این جنگ روسیه با اوکراین به هر صورت یک پای غیر مستقیم جریان بوده. آقای خامنه‌ای به هر صورت زمانی که آقای پوتین بعد از شروع جنگ رفت تهران صراحتاً بهش گفت که اگر شما این جنگ رو شروع نمی کردید به هر صورت به شما حمله می شد و بهتر که شما شروع کردید. و خب ما می دونیم با کمک های پهپادی، حالا چه قبل از جنگ چه بعد از جنگ، امکاناتی که ایران در اختیار روسیه قرار داده، اینها به نوعی شرکت غیر مستقیم ایران در جنگ اوکراین مسجل بوده. اینه که خب الان آقای زلنسکی میاد یک همچین اقدامی رو انجام میده، هم ضربه شستیه به روسیه به نوعی که همه حتی متحدات و ارتباطات با متحدها هم زیر فشار و تیر رسه ماست، و در این حال یک پیامی هم میفرسته که به غربی ها که این جنگ ها به هم مرتبطن و اجازه ندارید شما یه وقت تاخت بزنید این جنگ رو با اون جنگ، مثلا در زمینه جنگ اوکراین امتیاز بخواید بدید، ما رو بفروشید، که در مورد خاورمیانه و بحران ایران بخواید از روسیه امتیازی بگیرید یا مسائل اینجوری حل بکنید. این هم به نظر میاد که پیامی که آقای زلنسکی با این اقدامی که در دره خزر انجام داد میخواست به اصطلاح بفرسه، ولی به نظر میاد که کلن وضعیت محدودیه، یعنی گزینه نسبتا محدودیه و اروپایی ها احتمالاً اجازه نخواهند داد که دامنه بحران زیاد گسترش پیدا کنه یا بخواد زلنسکی چنین اقداماتی رو لزوماً گسترش بده یا تکرار بکنه.
سپاسگزارم. تحلیل حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن آلمان رو میشنیدیم در برنامه خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا. و اما حمله تازه اوکراین به چند کشتی در دریای خزر که در جریان اون به یک شناور تجاری ایران آسیب وارد شد و کشته شدن یکی از خدمه این کشتی رو به دنبال داشت. روابط سرد تهران و کیف را حالا با تنش‌های تازه‌تری همراه کرده. تهران این اقدام را تجاوزکارانه خوانده و کاردار موقت اوکراین در تهران را احضار کرده. تحولی که میتونه ابعاد تازه‌ای به تنش‌های مرتبط با ادعای همکاری نظامی ایران و روسیه در جنگ اوکراین بدهد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی امیر چاهکی، کارشناس مسائل روسیه و اوکراین ساکن برلین را جویا شده است.
من فکر میکنم که زلنسکی تصمیم گرفته که جنگ رو کاملا فرامنطقه‌ای بکنه، تا حدی هم به نظر من الهام گرفته از آنچه که ایران انجام میده و به نزدیک مرزهای شمالی ایران بیاد. دوم این که نشان بده به آمریکا که میتواند مفید باشد برای اینکه نقل و انتقالات نظامی احتمالی، آنچه که در مورد حمایت روسیه از ایران میگویند، مختل کنه، در برابر ترامپ یک امتیاز جدید بگیره. هر دو هدف رو دنبال میکنه.
آقای چاهکی، به فرامنطقه کردن جنگ اشاره کردید. زمان انتخاب شده از سوی اوکراین برای این حمله هم به نظر میرسه که حساب شده بوده. آیا گره زدن دو صحنه نبرد از سوی اوکراین، جنگ ایران و آمریکا و جنگ اوکراین و روسیه با هم دیگه، تعمدی بوده؟
زلنسکی به منطقه در هنگام جنگ 40 روزه و اصرار زلنسکی برای اینکه میتونه سیستم پهپادی و آموزش بده به کشورهای عربی که حتی مورد استقبال آمریکا هم قرار نگرفته، ادامه منطقیش اینه که نشون بده اوکراین تعیین کننده فقط در منطقه خودش نیست، بلکه میتونه تاثیرگذار در کل منطقه باشه، در عین اینکه حتی وارد یک نوع جنگ غیر مستقیم با ایران بشه در کنار اسرائیل و آمریکا. ببین، شما به سفر نتانیاهو به آمریکا هم نگاه بکنید، در چند روز قبل از این سفر این کار داره انجام میده. اینجا به طور مستقیم میشه گفت که اوکراین برخلاف روسیه این بار همه صحنه عوض شده، گویا به نوعی زینف خواهد بود در آغاز حمله علیه ایران، چون در این حال باعث میشه که ارتباط روسیه با آمریکا بیشتر تضعیف بشه، به دلیل اینکه روسیه هم متهمه، هم من به این اعتقادم که داده های ماهواره های نظامی در اختیار ایران قرار داده و به هم در ایران تونسته حملات موافقت‌آمیزتری داشته باشه به اهداف خودش در منطقه. برای چی مهمه؟ در گذشته میگفتیم که در حقیقت روسیه است که از جنگ ایران سود میبره، به دلیل همین که نقل خلات نظامی میشه به سوی خلیج فارس و این سلاح‌ها به اوکراین نمیدن، همین که نرخ انرژی میره بالا. من میخوام بگم صحنه بسیار داره تغییر میکنه. اوکراین در تداوم جنگ در ایران به نظر زلنسکی زینفه.
آقای چاهکی، با توجه به ادعایی که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین مطرح کرده که روسیه به ایران اطلاعات ماهواره‌ای برای هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی قرار داده، چقدر این مسئله میتونه روی تصمیمات آتی ایالات متحده در خصوص هر دوتا جنگ تأثیر بذاره؟
ببینید، این حمله به کشتی‌های ایرانی و حتی به کشتی‌های روسی به نظر من با مجوز و اجازه یا با اطلاع آمریکا نبوده. در حقیقت این یه دغدغه جدید برای آمریکاست. دونالد ترامپ نمیخواد به این موضوع اذعان بکنه که روسیه و چین داده‌های اطلاعاتی ماهواره‌ای نظامی و دقیقا در خیران قرار میدن، و اینکه زلنسکی او را در چنین وضعیتی قرار بده اتفاقا ترامپ رو خشمگین میکنه. اینکه این داده ها مدت هاست در اختیار ایران قرار میگیره درسته، من از 3 ماه پیش هم اینو مطرح میکردم، ولی معتقدم که آن نتیجه ای که زلنسکی در انتظارشه نخواهد گرفت. دونالد ترامپ اطلاعات وسیع تر از زلنسکی داره که چه کمک هایی داره روسیه میکنه، ولی به سود سیاست خارجی آمریکا نیست که این موضوع بیاد اذعان بکنه. به همین دلیل من اینو یک خطای راهبردی میدونم که از سوی زلنسکی صورت گرفته، مثل همان حمله به منطقه کورسک که روسیه، که آن زمان من گفتم این یک خطای راهبردی نظامی کیف که اتفاقا علیه کیف هم مبدل شد. این هم یک خطای استراتژیکه. آنچی که زلنسکی در انتظارشه بابت این حمله به دست نخواهد آورد.
آقای چاهکی، پاسخ ایران به این حادثه فعلا در حد محکومیت لفظی و هشدار بوده، اما میدونیم پیش از این حادثه اوکراین در منطقه خلیج فارس فعالیت‌های سیاسی نظامیش رو خیلی گسترش داده، به ویژه قراردادهای نظامی که با برخی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس منعقد کرده. چقدر امکان رویارویی ایران و اوکراین رو در این حادثه محتمل میدونید، دست کم با حملات پهپادی که ممکنه صورت بگیره؟
ایران امکان اینو داره که برای پاسخ به این حمله که به کشتن یک ایرانی هم خط شده به برخی از دارایی‌های اوکراین، از جمله آن محلی که میگن در امارات وجود داره و سیستم کارشناسان نظامی اوکراین در آنجا واقع شدن، انجام بده. به نظر من ایران یک حرکت اینچنینی خواهد داشت، حمله به دارایی‌ها و مکان‌هایی که اوکراین در منطقه داره، تحت شرایطی هم برخی و این نظرن که ایران میتواند پرتاب موشک‌ها و پرتاب دیگر رو به خاک اوکراین هم داشته باشه، ولی در این حال از همه شواهد برمیاد که تهران سعی داره که تنش رو با اوکراین گسترش نده و تاکید بر این داشته که ما در جنگ اوکراین دخالت نداشتیم، ولی پاسخ به این حمله اوکراین رو ایران انجام خواهد داد.
امیر چاهکی، کارشناس مسائل روسیه و اوکراین در آلمان، در گفتگو بود با همکارم رضا جمالی در مورد حمله تازه اوکراین به چند کشتی در دریای خزر که در جریان آن به یک شناور تجاری ایران آسیب وارد شد و به کشته شدن یکی از خدمه این کشتی منتهی شد. روابط سرد تهران و کیف رو همین مسائل با تنش‌های تازه‌تری همراه کرد. و اما اسرائیل با استقبال از برکناری کریم خان از دادستانی دیوان کیفری بین المللی لاهه اعلام کرده احکامی که او برای بازداشت نخست وزیر و وزیر دفاع وقت اسرائیل صادر کرده بود می باید لغو شوند. گزارش فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل رو در این ارتباط بشنویم.
برکناری کریم احمد خان از نظر اسرائیل نقطه عطف در تنش‌های طولانیش با این مقام ارشد در دیوان کیفری بین المللی لاهه و مهر تأییدی بر سیاسی کاری و انحراف این نهاد از داوری بی‌طرفانه تلقی شده. اسرائیل حکم دیوان علیه رهبران خود را به جرم جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت فاقد مشروعیت و رسوایی اخلاقی در ابعاد تاریخی نامیده و گفته بود چنین احکامی از اساس نمی‌بایست صادر می‌شد و حال بر کناری کریم خان فرصتی است برای فرجام خواهی علیه آن احکام. مدت‌ها پیش از آن که مجمع کشورهای عضو دیوان حکم به برکناری کریم خان بدهد، مقامات اسرائیل تکرار می‌کردند که پرونده علیه کشورشان در این دیوان به اتهام جنایت جنگی و سپس صدور احکام جنجالی از سوی کریم خان علیه شخص بنیامین نتانیاهو و یوآف گالانت وزیر دفاع وقت تلاشی بوده از سوی کریم خان برای سرپوش گذاشتن بر اتهامات اخلاقی و رفتار سوء جنسی شخص خود او. اسرائیل عضو دیوان کیفری بین المللی لاهه نیست. مجمع دیوان هفته گذشته در نتیجه یک بررسی داخلی انضباطی رأی به برکناری قطعی کریم خان داد. مجمع کشورهای عضو دیوان نمایندگان 125 دولت عضو معاهده روم در رأی‌گیری محرمانه با اکثریت قاطع رأی به برکناری کریم خان داد. 82 موافق، 13 مخالف و 15 ممتنع. مجمع دیوان بر اساس بررسی‌های هیئتی از کارشناسان قضاییش در مورد اتهام سوء رفتار جنسی کریم خان در قبال یک زن حقوقدان در این نهاد عمل کرده او را نقض جدی وظایف حرفه‌ای دانست. زن جوانی که دستیار کریم خان بود و همسفرش در مأموریت‌های کاری. از خصوصی روزهایی که اتهام سوء رفتار جنسی در مورد کریم خان وکیل بریتانیایی از تبار پاکستانی شنیده شد، برخی از حامیان او آن را تلاشی سیاسی در ارتباط با پیگیری پرونده رهبران اسرائیل دانستند. کریم خان پس از رأی مجمع به اخراجش قاطعانه هنوز تمامی اتهامات سوء رفتار جنسی را رد می‌کند و تأکید دارد که با یاری وکلایش به آن اعتراض خواهد کرد. مقامات اسرائیل در هر حال اخراج کریم خان را پیروزی سیاسی دانسته و گفتند اساس مشروعیت روند حقوقی این دیوان علیه سران اسرائیل متزلزل شد. گیدون سهر وزیر خارجه اسرائیل در بیانیه نوشت بر کناری بسیار دیر هنگام کریم خان و شکستگی اخلاقی یک دادستان فاسد را آشکار کرد که برای منحرف کردن آسان از تخلفات جدی خودش که از افشای آن بیمناک بود احکام رسوای بازداشت علیه نتانیاهو و گالانت را شتاب زده صادر کرده بود. دانی دنون سفیر اسرائیل در سازمان ملل نیز گفت اتهامات کریم خان علیه اسرائیل با هدف انحراف افکار عمومی از رفتار شرم‌آور و غیر اخلاقی خودش عنوان شد، اما نتوانست او را نجات دهد. با این حال برخی کارشناسان حقوقی اسرائیل میگویند پرونده علیه رهبران کشورشان در دیوان با تغییر دادستان آن لزوما بسته نخواهد شد. در پی یورش 2.5 پیش گروه افراطی حماس به اسرائیل و حدود 13 ماه پس از شروع جنگ ارتش اسرائیل در غزه، دیوان لاهه آذر 1403 در پرونده‌ای که شاکی اصلیش آفریقای جنوبی بود و ترکیه نیز از آن حمایت کرد، نتانیاهو و گالانت را در ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت مجرم شناخت. حکم دیوان کشورهای عضو را موظف کرد در صورت ورود نتانیاهو و گالانت آن دو را بازداشت کنند. با این حال پس از آن حکم نتانیاهو تنها چند بار به آمریکا که عضو دیوان لاهه نیست و یک بار هم به مجارستان که رهبر پیشینش ویکتور اوربان دوست نزدیکش بود سفر کرد. زهران ممدانی شهردار نیویورک در کارزار انتخاباتیش قول داد که نتانیاهو را در صورت سفر به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل بازداشت کند. ممدانی اما هفته گذشته گفت پس از بررسی‌های قانونی متوجه شده چنین اختیاری ندارد. در مقابل صادق خان شهردار لندن و هموطن کریم خان همین روسا گفت کسانی که به نسل کشی متهمند باید با عدالت روبرو شوند و در صورت سفر نتانیاهو به لندن او از دولت بریتانیا خواهد خواست حکم جلب را اجرا کند.
اسرائیل از برکناری کریم خان از دادستانی دیوان بین المللی کیفری لاهه استقبال کرده است. گزارش فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل رو میشنیدید. و اما میپردازیم به یک گزارش تحقیقی. در این گزارش تحقیقی به بررسی پرونده میدان شهدای اصفهان میپردازیم که بر اساس تحقیقات و یافته‌های رادیو فردا از منابع مطلع و اسناد و مدارکی که به دست ما رسیده تهیه شده است. جلسات رسیدگی به اتهامات 16 متهم این پرونده از هفته گذشته در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان آغاز شده است. بریم و بشنویم از همکارم فرشته قاضی.
پرونده میدان شهدای اصفهان، پرونده‌ای با 16 متهم که بین 14 بهمن تا 24 اسفند 1404 در خانه‌های مسکونی خود بازداشت شدند. در حال حاضر در زندان‌های دستگرد و دولت آباد اصفهان زندانی هستند و با اتهامات سنگینی چون محاربه، معاونت در محاربه، تخریب اموال عمومی، اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام در ارتباط با اعتراضات دی ماه 1404 مواجه هستند. جلسات رسیدگی به اتهامات این 16 نفر از هفته گذشته در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان آغاز شده است. اما ماجرا از کجا شکل گرفت؟ عباس کامرانی 37 ساله سرهنگ سپاه پاسداران شب 18 دی 1404 در جریان اعتراضات در شهر اصفهان کشته شد. رسانه‌های وابسته به حکومت ایران گزارش‌های متعددی از کشته شدن و مراسم خاکسپاری او منتشر کردند. پرونده میدان شهدای اصفهان بر اساس اتهام ساخت کوکتل مولوتوف در مغازه کفش فروشی میلاد بوئری توسط همان این پرونده و قتل عباس کامرانی و یک فرد دیگر که به عنوان بی خانمان معرفی شده شکل گرفته است. در جلسات دادگاه و پرونده اما هیچ اسمی از این فرد برده نشده و تنها به عنوان بی خانمان از او یاد شده و عنوان شده که 18 دی ماه در جریان اعتراضات کشته شده است. اما متهمان پرونده چه کسانی هستند؟ 16 متهم پرونده میدان شهدای اصفهان در محدوده خیابان شهدا کار می‌کردند. میلاد بوئری 29 ساله یکی از متهمان این پرونده است که در همان منطقه مالک یک مغازه کفش فروشی بود و بقیه متهمان یا شاگرد کفش فروشی و لباس فروشی در خیابان شهدا و یا از بستگان آنها بودند. مرتاد بوئری و علی بوئری دو برادر میلاد بوئری از متهمان این پرونده هستند. ترانه رحیمی 20 ساله و احمد رضا سعیدی 21 ساله شاگرد مغازه کفش فروشی میلاد بوئری بودند. رومینا رحیمی خواهر دوقلوی ترانه رحیمی است و آنها هنگام بازداشت 19 ساله بودند و در زندان 20 ساله شدند. ستایش سعیدی 18 ساله است و ابوالفضل سعیدی، نوید الیاسی، یاسین الیاسی، آرمین غلامی، مهدی منصوری، مهدی اسدی، حامد مهرعلیان و ابوالفضل دادگستر دیگر متهمان این پرونده هم اکثرا زیر 23 سال دارند. هویت یکی دیگر از متهمان این پرونده کنون برای رادیو فردا احراز نشده است. دادگاه انقلاب بر اساس قوانین ایران صلاحیت رسیدگی به اتهامات قتل را ندارد و رسیدگی به چنین اتهامی در اختیار دادگاه کیفری است. در کیفرخواست نهایی صادر شده علیه متهمان پرونده میدان شهدای اصفهان در دادگاه انقلاب اتهام قتل مطرح نشده، اما آنها به محاربه و معاونت در حکم محاربه متهم شدند. با این حال و بر اساس گفته‌های منابع رادیو فردا، عکس سرهنگ عباس کامرانی در طول جلسه رسیدگی در مانیتور دادگاه پخش شده است. منابع رادیو فردا این اقدام را در جهت ایجاد جنگ روانی علیه متهمان پرونده و خلاف قانون دانستند. بر اساس گفته‌های سه منبع، عباس کامرانی در مقابل کفش فروشی هخامنش واقع در چهارباغ پایین در اصفهان کشته شده است. این محل با محل کار متهمان این پرونده فاصله دارد. در دادگاه هم وکلای پرونده خواستار پخش فیلم نحوی کشته شدن این سرهنگ سپاه شدند، فیلمی که به گفته منابع رادیو فردا پیشتر و در جریان بازجویی ها برای متهمان پرونده پخش شده ولی در دادگاه پخش نشده است. به گفته منابع رادیو فردا در جلسات دادگاه هم متهمان پرونده گفتند که یک فیلم به آنها نشان داده شده که 4 نفر که سر و صورتشان بسته بود را نشان می‌دهد که در حال زدن عباس کامرانی هستند و به آنها گفته شده که این افراد شما هستید، شما هم نباشید باید گردن بگیرید. قضات دادگاه به درخواست وکلا برای پخش فیلم کشته شدن عباس کامرانی اعتنایی نکردند، اما به گفته منابع رادیو فردا فیلم‌های خصوصی برخی از متهمان پرونده در جریان جلسه دادگاه پخش شده است. مسئله‌ای که به گفته این منابع کاملا خلاف قانون بوده و در صورت لزوم بر پخش فیلم دادگاه باید غیرعلنی تشکیل میشد. رسیدگی به پرونده میدان شهدای اصفهان در حالی آغاز شد که به وکلای پرونده اجازه دسترسی و مطالعه پرونده داده نشد و متهمان پرونده در جلسات دادگاه گفتند که تحت شکنجه ناچار به اعتراف اجباری علیه خود شدند و اقاریر خود را قبول ندارند. منابع رادیو فردا گفتند که هیچ مدرک یا مستنداتی برای انتساب قتل عباس کامرانی و فرد دیگر به متهمان در دادگاه ارائه نشده و اعترافات اجباری متهمان مبنا قرار گرفته است. منابع حقوق بشری چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت می‌دانند. متهمان پرونده میدان شهدای اصفهان وکیل دارند، اما قاضی پرونده به وکلا اجازه دسترسی به پرونده و مطالعه آن را نداده است. دو منبع به رادیو فردا گفتند که دو وکیل با نام اختصاری ر الف الف و ج پ که وکالت دو تن از متهمان این پرونده را بر عهده دارند، در جلسه دادگاه علیه موکلان خود حرف زدند. ج پ در دادگاه گفته است از اینکه وکالت این فرد را بر عهده گرفته متاسف است. مرتضی براتی و محمد رضا توکلی قضات این پرونده هستند. محمد رضا توکلی 8 آذر 1402 با حکم رئیس قوه قضاییه به عنوان معاون قضایی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان معرفی شد. او قاضی پرونده موسوم به میدان علیخانی اصفهان است که برای 12 متهم این پرونده حکم اعدام صادر کرده است. پیش از آن هم برای توماج صالحی رپر معترض حکم اعدام صادر کرده بود. مرتضی براتی پیش از محمد رضا توکلی رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان بود و از آذر 1402 بر اساس آنچه که در رسانه‌های رسمی ایران منتشر شده رئیس شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی در اصفهان است. او قاضی پرونده موسوم به خانه اصفهان در جریان اعتراضات سال 1401 بود که برای 3 متهم این پرونده حکم اعدام صادر کرد و هر 3 نفر اعدام شدند.
فرشته قاضی از رادیو فردا در یک گزارش تحقیقی به بررسی پرونده میدان شهدای اصفهان پرداخت.
اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
ازدحام هواداران نیما تکیدو، یک یوتیوبر محبوب جوانان در مجتمع ایران مال در تهران، بسیاری را با یک پرسش روبرو کرد. این همه نوجوان از کجا آمدند و چهره‌ای که رسانه‌های رسمی او را تقریبا نمی‌شناسند چگونه توانست تنها در چند ساعت چنین جمعیتی را گرد هم آورد؟ از گادپوری در تهران پاس تا تشییع گسترده پیکر مرتضی پاشایی، یک الگوی مشترک مرتب تکرار شده. جمعیت هایی که بیرون از قاب نهادهای رسمی حکومت شکل می گیرند و با یک پیام در شبکه های اجتماعی به ناگاه در فضای عمومی ظاهر می شوند. این گزارش روایت نسلی است که قهرمانهایش را بیرون از تلویزیون ساخته و هر بار شهر را با قدرت حیات شبکه‌ای خود غافلگیر کرده است. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
جمعه 2 مرداد 1405، هنوز روز به نیمه نرسیده که راهروهای ایران مال، بزرگترین مجتمع تجاری تفریحی و فرهنگی در تهران، چهره عوض می کند. صدای معمول یک مرکز خرید بزرگ زیر همهمه نوجوانانی گم شده که از ورودی های مختلف به داخل می آیند. شماری از آنها از شهرهای دیگر ایران خود را به تهران رساندند و بعضی را پدر و مادرهایشان همراهی می کنند. بزرگترهایی که تا همان روز شاید حتی نام کسی را که فرزندانشان برای دیدنش راهی ایران مار شدن نشنیده باشند. قرار بود برنامه‌ای سرگرمی با حضور نیما تکیدو از ظهر تا شب در بلک باکس ایران مار برگزار شود. برگزار کنندگان حدود 5000 بلیت در نظر گرفته بودند، اما ورود انبوه کسانی که ثبت نام کرده بودند همه محاسبات را به هم زد. پارکینگ ها پر شد و فاصله میان یک دیدار برنامه ریزی شده و ازدحامی مهار نشدنی در مدتی کوتاه از میان رفت. در مرکز این جمعیت نیما رضایی قرار داشت، همان نیما تکیدو که برای بسیاری از بزرگسالان نامی ناآشناست، اما مخاطبانی میلیونی در اینستاگرام و یوتیوب دارد. فعالیت جدیش را از سال 1401 آغاز کرده و با ویدیوهای طنز و چالش‌های گروهی جامعه بزرگی از مخاطبان نوجوان و جوان را دور خود ساخته. ستاره‌ای که نه تلویزیون معرفیش کرده نه سینما.
خیلی ذوق دارم و خیلی خفنه حسی که دارم. موضوع این ویدیو از چه قراره؟ همونطور که میدونید ایونت در راهه و تو این ویدیو قراره هر توضیحی که لازمه راجع به ایونت و چه کارهایی قراره بکنیم، چه اتفاقی قراره تو ایونت بیفته، ساعتش، مکانش، همه چیزو من قراره همینجا بهتون بگم. نمیدونم کجا شروع بکنم، فقط یه لحظه بایسین.
فشار جمعیت به تدریج راه حرکت را بست. تکیدو برای دور شدن از حلقه هواداران ناچار شد از میان آبنمای مجموعه عبور کند و اعلام کرد زانو و پای راستش آسیب دیده. جبار رحمانی جامعه شناس پیش از ماجرای ایران مار در سال 1403 در گفتگو با روزنامه هم‌میهن مسئله را نه در ویژگی‌های ذاتی نسل جدید بلکه در ساختاری می‌دید که امکان حضور و اثرگذاری را از آن گرفته است. به گفته این جامعه شناس نسلی که چشم‌انداز روشنی نداشته باشد رویاهایش از او گرفته می‌شود و به جایی می‌رود که فکر می‌کند سرزمین رویایی اوست.
ما تمام داده هامون تغییر گروه های مرجع ها داره نشون، تمام پیمایش ملی از دهه 70 80 90 تمام این داده ها تغییر ارتشی داره نشون میده، ولی خب اصلا مهم نیست.
صحنه ایران مال از هیچ پدید نیامده بود. پنجشنبه 22 آذر 1403 فلکی اول تهران پارس نسخه دیگری از همین قصه را دیده بود. جمعیت اطراف فروشگاهی به نام لوسیفر لحظه به لحظه بیشتر می شد. داخل یک از خودروها پوریا بشیری، رپر رشتی مشهور به پوری یا گادپوری نشسته بود. خواننده از نسل تازه رپ فارسی که بخش بزرگی از جامعه او را نمی شناخت، اما در میان مخاطبان این موسیقی هوادارانی پرشور داشت. او برای افتتاح فروشگاه به تهران پارس آمده بود و فقط مدت کوتاهی پیشتر با یک پست زمان حضورش را اعلام کرده بود. نه تبلیغ شهری در کار بود، نه پوشش تلویزیونی، همان یک پیام کافی بود. اما آنچه در تهران پارس دیده شد فقط هیجان هواداران یک رپر نبود. گروهی که در قالب رسانه‌های بزرگ حضور نداشت نشان داد می‌تواند با یک پیام کوتاه بخشی از شهر را از حالت عادی خارج کند.
ای بچه شهرستان کوچه پایینا زندگیشو شیر کرد تو همه لاینا، گوش میدم پایین شهر پشت ساینا تا بالاها بنز و پورشه کاینا، دل سرد تر خیابون برفی الان نه حریفی مونده نه حرفی، رب زندگی من نبود واسه تفریح مجرمم هنو تو این کشور نفتی، ای واسه دردام دفتر دوا نکرده هیچ کسی رفتن وفا، به کرسی میشینه داش حرفم فنا تو دل جمعیت میدن کفتر عبا.
این چهره چه کسانیان و این همه هوادار از کجا آمدند؟ در گذشته شهرت از بالا به پایین توزیع می‌شد و تلویزیون تعیین می‌کرد چه کسی دیده شود. تلفن همراه این مسیر را برهم زده. یک جوان می‌تواند بدون هیچ دروازه رسمی از اتاقش با میلیون‌ها نفر سخن بگوید. فیلتریک هم نتوانسته این جهان را متوقف کند. نتیجه نه حذف بلکه فاصله‌ای بیشتر میان فرهنگ رسمی و مخاطبان جوان بوده است. این جمعیت‌ها ممکن است فردا از هم بپاشند، اما همین توان گرد آمدن نشان می‌دهد پراکندگی ظاهری جامعه به معنای نبود ارتباط نیست. گادپوری و نیما تکیدو نخستین نمونه‌های این ظرفیت نبودند. هفتم مرداد 1390 صدها دختر و پسر جوان پس از فراخوانی در فیسبوک و شبکه‌های اجتماعی با تفنگ‌های پلاستیکی و بطری‌های آب در بستان آب و آتش تهران جمع شدند. برنامه بی سخنران و بدون خواسته سیاسی، صرفاً برای آب بازی. برخی گزارش‌ها شمار حاضران را بیش از 500 نفر اعلام کردند. تصاویر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و واکنش پلیس را برانگیخت. ماجرا دو حساسیت را همزمان آشکار کرد: بدگمانی حکومت به شادی آزادانه دختران و پسران و نگرانی از جمعیتی بدون مجوز و سازماندهی رسمی. آن روز چهره مشهوری در مرکز تجمع نبود، ستاره برنامه خود جمع بود. جوانان برای دیدن یکدیگر آمده بودند، نه یک خواننده. نشانه ای که نباید همه این رویدادها را صرفاً به هواداری از افراد مشهور فروکاست. گاهی خود امکان گرد آمدن انگیزه اصلی است. آبان 1393 شکل دیگری از این ظرفیت آشکار شد. مرتضی پاشایی خواننده‌ی 30 ساله موسیقی پاپ پس از ابتلا به سرطان درگذشت. روز تشییع پیکرش هزاران جوان خیابان‌های اطراف تالار وحدت را پر کردند. جمعیت تا چهارراه ولیعصر و ایستگاه‌های مترو امتداد یافت و ازدحام چنان بود که خاکسپاری او چند ساعت به تأخیر افتاد. شبکه‌ای که به هوادارانش امکان داد سوگی فردی را به حضوری گسترده در فضای عمومی تبدیل کنند.
می‌دونی حالا بی روزا بدتر از همه است، آخر هرکی رسید دل ساده من به شکست قول بده که تو از پیشم نری واسه من دیگه عاشقی تا که یک طرف هست میمیرم بری آخری نفس سربازه تو قفص شدم بی نفس شدم دیگه تنها شدم توی دنیا بدون خودم راستشو بگو این یه بازیه هنگونه همه حرفای تو مثل حرف همه
در 18 خرداد 1395 صدها دانش آموز عمدتاً متولد دهه 80 پس از فراخوان‌هایی در تلگرام و اینستاگرام در مرکز خرید کوروش تهران جمع شدند. آنها برای جشن پایان امتحانات و یک دوره همی آمده بودند و بسیاری پیش از آن یکدیگر را نمی‌شناختند. ازدحام فعالیت عادی مجتمع را مختل کرد و ماجرا با مداخله پلیس و تعطیلی موقت مرکز خرید پایان یافت. تفاوت اینجاست که چهره‌های فرهنگی تازه بدون ستاد رسمی می‌توانند مستقیماً مخاطبانشان را به حرکت درآورند. وقتی نهادی رسمی با همه امکاناتش نمی‌تواند شمار اندکی از نوجوانان را جمع کند، اما یک رپر با یک پست هزاران نفر را به خیابان می‌آورد، بخشی از قدرت تعیین مرجع جابجا شده است. برای نوجوانی که بخش بزرگی از زندگیش در فضای مجازی می‌گذرد، حضور در ایران مال فقط عکس گرفتن با یک چهره مشهور نیست. او وارد جمعی می‌شود که زبانش را می‌فهمد و برای چند ساعت احساس می‌کند عضو نیروی بزرگتر است. در پس این پدیده، کمبود فرصت‌های تفریح و شادی جمعی هم قرار دارد. در جامعه‌ای که مجالس سوگواری به آسانی برگزار می‌شود، اما بسیاری از شیک‌های هیجان جوانان یا نوجوانان با سوء ظن روبروست، هر روزنه کوچک ممکن است به رویدادی بزرگتر از ظرفیت مکان بدل شود.
از وحید پوراستاد می‌شنیدیم.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
بشنوید که قلعه علموت روز یکشنبه در نشست 48 کمیته میراث جهانی یونسکو در شهر بوسان در کره جنوبی به ثبت جهانی رسید و به 30 اثر تاریخی ثبت شده کشور در فهرست میراث جهانی بدل شد. قلعه علموت به معنای آشیانه عقاب با قدمتی بیش از 1162 سال از قلعه های تاریخی ایران است. هستی پودفروش کارشناس میراث فرهنگی ساکن ترکیه در این باره به پرسش‌های همکارم شاهین بشیری پاسخ داده.
اولا که این اثر سال 2007 به صورت آزمایشی در یونسکو ثبت شده بود. حالا اینکه شرایط در واقع یک اثر چی باید باشه که به صورت آزمایشی ثبت بشه، خب یکی از مواردش اینه در خطر بودن منظر فرهنگی و حتی خود اون اثر هستش. به هر حال تلاش هایی که خانم چوبک باستانشناسی که بیشتر از 20 سال در واقع عمرشون رو گذاشتن روی حفباری و باستانشناسی اون منطقه امروز جواب داد. در طی این و بیشتر از 20 سالی که از تلاش خانم چوبک و تیم سازمان میراث فرهنگی اون زمان داره میگذره، یکی از بزرگترین گره هایی که توی ثبت این اثر وجود داشت در واقع ویلاسازی و باغات اطراف اون بود که به نظر میرسه که حالا توی این سالهای اخیر هم یونسکو یه مقداری سختگیری هاش رو کمتر کرده برای اینکه آثار رو ثبت بکنه. به همین که ایران به هر حال اون مواردی رو که یونسکو روش پافشاری می‌کرده برای اینکه یک اثری اون الزامات رو داشته باشه برای ثبت رو بهتر آموخته و تیم تشکیل دهنده پرونده‌ها گویا به این مسیر بیشتر واقف شدن. به هر حال اهمیت قلعه علموت برای ایران جدای از اون اهمیت تاریخیش که به هر حال حالا به گفته خود مسئولان تداوم معماری در واقع تاریخی ایران رو داره نشون میده، بیشتر از اون به نظر میرسه که توی این یکی دو روز اخیر و به خصوص که خبر ثبتش اومد شرایطیه که ایران درش قرار داده. به هر حال ما توی سخنرانی آقای صالحی امیری توی یونسکو هم دیدیم که آقای صالحی امیری بعد از تشکر از در واقع میزبانی کره جنوبی برای این اجلاس میره سراغ این که به هر حال ایران در شرایط جنگی هستش، بسیاری از آثار فرهنگی ایران آسیب دیده و در واقع آقای امیری داشت سعی میکرد که جلسه رو به این سمت پیش ببره که ایران با توجه به شرایط جنگی که داره، یونسکو باید وارد در واقع حفاظت از آثار تخریب شده توی جنگ 40 روزه بشه. به هر حال به نظر میرسیسته که رسانه های جمهوری اسلامی به اندازه کافی روی این قضیه مانور دادن و به خصوص خیلی سر و صدا کردن. دیدیم که آقای پزشکیان حتی تبریک گفت و کم کم گویا مسئولان دارن تبریکاتشون میرسه و دارن در واقع یک برد خبری رو برای این ثبت ایجاد میکنن.
در واقع با ثبت علموت شمار آثار جهانی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو به 30 اثر رسیده. میخواستم بدونم مجموعه این آثار تا چه اندازه میتونه جایگاه ایران رو در عرصه بین المللی و به خصوص در نهادی مثل یونسکو ارتقا بده؟
ببینید توی این سالهای اخیر من اینو خدمتتون بگم که دولت‌هایی که اومدن سر کار سعی کردن که از آثار ثبتی که توی یونسکو دارن بهره برداری خبری بکنن. پیش از این شاید 10-15 سال قبل این اتفاق نمی‌افتاد، ولی الان براشون در واقع یه بُعد خبری داره. تعداد آثاری که در یک دولت ثبت میشه خیلی براشون اهمیت داره، بنابراین میشه این رو در واقع دستاورد اون دولت به حساب آورد. اما به هر حال خیلی از مردم نمیدونن آن پرونده‌ای که به هر حال ثبت میشه مربوط به اون دولت نیست. همین قلعه علموت بیشتر از 25 سال تلاش بی‌وقفه خانم چوبک بوده، تیم خانم چوبک بوده و که الان در واقع دستاورد آقای صالحی امیری برشمرده میشه. در مورد خود یونسکو، ببینید آثاری که در یونسکو ثبت میشه اینها به هر حال میتونن از پروتکل‌های حفاظتی استفاده بکنن، اما اینها به این شکل نیستش که ما فکر کنیم که الزام آوره. ببین ما توی این جنگ 40 روزه آثاری از ایران داشتیم که در یونسکو ثبت شده بود، مثلا مثل کاخ گلستان، مثل نقش جهان، که اینها آسیب دیدن در این جنگ 40 روزه. اما آن چیزی که یونسکو در مورد آثار تخریب شده در جنگ در مورد ایران در واقع واکنش نشون داد صرفا محکوم کردن اون بود. ما در مورد مثلا کشورهای دیگه مثل لبنان که 2 ماه پیش مورد حمله اسرائیل قرار گرفت جنوبش و برخی از آثار تاریخی با قدمت بیشتر از 2000 سالش آسیب دید، دیدیم که یونسکو اومد و اعلام کرد که حمایت بی قید و شرط میکنه. من میخوام بگم که در واقع یونسکو هم به این شکل نیستش که صرفا یک مؤسسه فرهنگی باشه، به هر حال سیاست زده است و بر اساس سیاست‌های کلانی که قدرت‌های بزرگ این زمان دارن ازش حمایت مالی میکنن، حمایت معنوی میکنن، بر اساس اونها تصمیم گیری میکنه. حالا این که به هر حال ایران این وسط کوتاهی‌هایی کرده بود، مثلا یکی از موارد اینه که حق عضویتش در زیر مجموعه های یونسکو مثل ایکون پرداخت نکرده بود و این باعث عدم همکاری یونسکو با ایران میشه، یه بحث جداییه. ولی میخوام بگم که آن چیزی که در یونسکو ثبت میشه اگرچه در پروتکل هاش حفاظت یونسکو رو پشت خودش داره، میتونه از وام هایی برای حفاظت ازش بهره بگیره، اما به این شکل نیستش که بیشتر از 1200 اثر توی این مدت یونسکو تونسته ثبت کنه. تمام این بیش از 1200 اثر از حمایت‌های مساوی برخوردار باشن.
فکر می‌کنید ایران چطور میتونه از ثبت چنین آثاری برای گسترش صنعت جهانگردی خودش بهره ببره؟
ببینید ایران زمانی میتونه در واقع از این آثار برای گسترش گردشگری خودش بهره ببره که سیاست جمهوری اسلامی به این سمت بره که از گردشگر خارجی استقبال کنه. متاسفانه ما تا امروز در واقع جمهوری اسلامی این سیاست رو نداشته و همواره گردشگر خارجی به خصوص گردشگر غربی رو به عنوان یک تهدید میدیده. حالا تهدیدی که میتونه باعث تهاجم فرهنگیش باشه، باعث تداخلات سیاسیش باشه. این نقطه ضعفی که جمهوری اسلامی داره و این باعث شده که در طی این سالها ما شاهد گسترش اتفاقا گردشگری نباشیم، با اینکه 30 تا اثرمون ثبت جهانی شده. ببینید تلاش هایی اتفاق میفته این برنامه. مثلا ما هفته گذشته یک خبری اومد که فدراسیون گردشگری قراره تأسیس بشه، اما اینها به خودی خود تا وقتی که اون سیاست کلان جمهوری اسلامی تغییر نکنه، درهای باز فرهنگیش رو به سمت کشورهای دیگه باز نکنه، ما نمیتونیم خیلی شاهد در واقع ورود گردشگر برای دیدن این 30 تا اثرمون و آثار دیگه ای از ایران باشیم. ما خیلی از آثاری رو داریم که اتفاقا میتونن اولویت داشته باشن توی ثبت، اما به هر حال هم کوتاهی وزارت میراث فرهنگی، هم محدودیتی که یونسکو برای کشورها میذاره برای ثبت سالیانشون، باعث شده که ما تنها بتونیم این 30 اثر رو ثبت بکنیم.
قلعه علمود در ایران به ثبت جهانی رسید. از هستی پودفروش، کارشناس میراث فرهنگی ساکن ترکیه میشنیدیم. و اما گزارشی تازه از شبکه جهانی بی بی سی، حالا حتی اگر باور کردنش هم براتون سخت باشه، اما نشون میده که استفاده ما از تلفن‌های همراه نرم نرمک در حال تغییر دادن فرم بدن، بروز ضعف بینایی و حتی کاهش توان دستامونه. نسرین افشار و گزارشی در این باره.
شاید بد نباشد حالا که این گزارش را گوش می دهید یک لحظه به حالت بدنتان نگاه کنید. اگر گوشی دستتان است، احتمال زیادی دارد سرتان هم کمی پایین باشد، شانه ها جلو آمده و چشم ها هم مدت زیادی به یک صفحه خیره مانده باشد. گزارشی که سرویس جهانی بی بی سی منتشر کرده به مجموعه ای از پژوهش های تازه درباره تأثیر ابزارهای دیجیتال بر بدن انسان پرداخته. تأثیراتی که شاید در نگاه اول کوچک به نظر برسد، اما بعضی متخصصان میگویند اگر سالها ادامه پیدا کند خطرات میتواند جدی باشد. این صدای یک پزشک ارتوپد ایرانی در ویدیویی است که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. او با کودکی مواجه است که به دلیل استفاده مداوم از موبایل دچار قوز شدید، برآمدگی پشت گردن و انحراف ستون فقرات یا اسکولیوز شده.
گوشی چه بلایی سر این بچه آورده؟ نگاه کن ببین گردن تو بیار پایین.
آفرین.
این که انقدر اینجوری مونده این
عادل گوشی هم زیاد میگیره دستش.
نباید بگیر. ای نگاه کن تو رو اونا. خیلی ارتز اصلا گوشی دستت نمیگیری باشه؟
یکی از شناخته شده ترین این مشکلات خم شدن مداوم سر به سمت جلو برای نگاه کردن به تلفن همراه است. در این حالت فشاری که به گردن وارد می شود می تواند تا حدود 27 کیلوگرم برسد. ادامه این وضعیت ممکن است به دیسک های ستون فقرات، مفاصل و عضلات آسیب بزند و حتی ظرفیت تنفسی را هم کاهش دهد. این فایل صوتی متعلق به یک متخصص ارتوپدی دیگر در شبکه های اجتماعی است.
این ویژگیه بچه یه که توی گوشی باشه، میبینین اینا رو دقیقا مشخص فوروارد الان تو گوشی، بعد پشیمون میشه چند سال دیگه این هی بیشتر و بیشتر میشه، علاوه بر این که اون موقع دوست نداره که این استایل رو داشته باشه، هم پشتش خوز شده هم گردن رفته به جلو، گودی کمرم که داره. کمپلت مجموعی از مشکلات فقط.
راه حل البته پیچیده نیست. گوشی را تا جای ممکن بالاتر و نزدیک ارتفاع چشم نگه داریم. صفحه رایانه هم روبروی چشم باشد و هر از گاهی هم از صفحه فاصله بگیریم و بدنمان را حرکت بدهیم. در ادامه گزارش حتی درباره پوست گردن هم نگرانی هایی مطرح شده. از نظر تئوری تا شدن مکرر پوست گردن هنگام نگاه کردن به پایین میتواند در ایجاد چین و چروک نقش داشته باشد. اما ماجرا فقط به گردن و پوست ختم نمی شود. نزدیک بینی در چند دهه گذشته در جهان بیشتر شده و شاید ساده ترین توضیح این باشد که بگوییم تلفن همراه مقصر است. دونالد موتی، استاد بینایی سنجی دانشگاه ایالتی اوهایو، بعد از سالها بررسی رشد چشم کودکان به نتیجه دیگری رسیده. تحقیقات او نشان می‌دهد خود نگاه کردن به اجسام نزدیک ارتباط خیلی روشنی با نزدیک بینی ندارد. مسئله مهمترین است که کودکان امروز زمان کمتری را در فضای باز می‌گذرانند. همچنین در تحقیق دیگر، دیدن صفحه موبایل در تاریکی مطلق در شب‌ها باعث گشاد شدن مردمک چشم و ورود حجم زیادی از نور آبی به شبکیه چشم می‌شود. و این کار باعث آسیب به سلول‌های چشمی، خشکی و خستگی شدید چشم، سردرد و اختلال در ساعت خواب را به همراه دارد. نور طبیعی محیط بیرون به رشد سالم‌تر چشم کمک می‌کند. بنابراین شاید یکی از ساده‌ترین کارهایی که برای چشم خودمان و بچه‌ها می‌توانیم انجام بدهیم این است که بخشی از روز را به بیرون برویم. موضوع دیگری که در گزارش بی بی سی به آن پرداخته شده قدرت دست است. یوهانس بلر، استاد جامعه شناسی پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی لوزیتس آلمان، میگوید کاهش قدرت دست در نسل جوان فقط به معنای ضعیف‌تر شدن انگشت‌ها و مچ نیست. می‌تواند یک نشانه زود هنگام از وضعیت سلامت عمومی این نسل در سال‌های آینده باشد. برای این مشکل یک راهکار خیلی ساده هم وجود دارد. یک توپ تنیس را با تمام توان فشار بدهید و سعی کنید 15 تا 30 ثانیه نگه دارید. اگر این کار برایتان خیلی سخت است، شاید بد نباشد کمی بیشتر به آمادگی جسمانیتان توجه کنید. و بالاخره مسئله‌ای که شاید برای کودکان مهمتر باشد، هماهنگی چشم و دست است. صفحه نمایش ها ممکن است ما را در لمس کردن، کشیدن انگشت یا کارهای مشابه ماهر کنند، اما این لزوماً به معنی بهتر شدن مهارت‌های ظریف دست نیست. هرچه زمان کودکان پای صفحه نمایش بیشتر باشد، بعضی از مهارت‌های حرکتی آنها ضعیف‌تر می‌شود. توصیه ساده این است: لازم نیست فناوری را از زندگی حذف کنیم. کافی است دست‌هایمان را دوباره وارد زندگی واقعی کنیم. آشپزی کنیم، بنویسیم، ساز بزنیم، نقاشی کنیم، کاردستی بسازیم و در انتها بیشتر حرکت کنیم.
و با این گزارش همکارم نسرین افشار از یک گزارش که شبکه جهانی بی بی سی داده بود به پایان برنامه خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا میرسیم. تا ساعت 14 رادیو فردا، خدا نگهدار تک تک شما.